رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. با اتفاقی همکارم گنجینه گنج در این برنامه شما را همراهی میکنیم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخط اخبار.
نخست وزیر سربستان را در سربرینیتسا سنگبارون کردند.
ترمیم یک نیروگاه بزرگی تاجیکستان شروع می شود.
یونان دو مانع برای گرفتن کمک را رفع کرده است.
هند و پاکستان سازمان همکاری های شانگهای را ستودند. تفصیل خبرها.
سلام شنونده عزیز، در مراسم 20مین سالگرد یادآوری از کشتار دست جمعی 8000 نوروز و مردان بوسنی های مسلمان در شهر سربرینیتسا، بوسنی های خشمگین الکساندر ووچیچ نخست وزیر سربستان و همراهانش را سنگبارون کردند و به سوی آنها ظرف های پلاستیکی انداختند. هیئت سربستان با رهبری نخست وزیر ناچار از جای مراسم فرار کردند. برای شرکت در این 20مین سالگرد فاجعه سربرینیتسا ده ها هزار نفر در اینجا جمع آمدند. بیل کلینتون، رئیس جمهوری سابق آمریکا، مادلن آلبرایت، وزیر سابق امور خارجه این کشور، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه و ده ها مهمان دیگر خارجی برای گرامیداشت خاطرات قربانیان به سربرینیتسا آمدند که 20 سال پیش صحنه یکی از جنایت های ضد بشری در اروپا شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
مقامات تاجیکستان میگویند به قریبی ترمیم و تجدید یکی از نیروگاه‌های بزرگ را شروع میکنند، وگرنه تا 2-3 سال دیگر تمامی اگریگات های آن از کار میمانند. یک متخصص شرکت برق تاجیک بر رادیو آزادی گفت اگریگات های نیروگاه گالاونای با اقتدار 240 مگاوات در رودخانه بخش، چهارمین نیروگاه بزرگ تاجیکستان، آنقدر فرسودند که زود ویران میشوند یا میشکنند. با گفته او تعمیر نیروگاه باید از حساب 136 میلیون دلار کمک مالی بانک آسیای رشد تا آخر امسال شروع شود. نیروگاه برقیابی سال 1962 ساخته شده است و از آن زمان تا کنون یگان بار روی تعمیری کلی را ندیده است. با گفته مصاحب رادیو آزادی، در صورتی ترمیم و تجدید نیروگاه تمام این خطرها رفع می شود و آن سالانه 1,130,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق حاصل می کند.
دولت یونان روز 11 ایول دو مانع برای گرفتن کمک نوبتی مالی و نجات یافتن از مفلسی را رفع کرد. قرض دهندگان اروپایی برنامه اصلاحات و صرفه‌جو یونان را قبول کردند و پارلمان کشور نیز آن را پذیرفت. با گفته وام دهندگان و وکیلان مردم یونان، برنامه فراگیر اصلاح نظامی اندوستونی و نفقه پیشنهاد خوبی برای آغاز مذاکره درباره دادن کمک‌های نو مالی به یونان است. این کشور تلاش دارد هر چه زودتر از اتحادیه اروپا کمک بگیرد، در عکس حال مفلس می‌شود و ممکن است از حوزه یورو نیز بیرون رود. دو هفته باز است بانک‌های کشور درست کار نمی‌کنند و ذخیره‌های پولی‌شان هم در حال تمام شدن است. قرض دهندگان اروپا علامت دادند که ممکن است در عوض این اصلاحات به یونان 74 میلیارد یورو دیگر کمک کنند.
کمیته امنیت ملی افغانستان میگوید رهبر گروه دولت اسلامی در این کشور و پاکستان در یک حمله هوایی کشته شد. این کمیته روز 11 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت حافظ سعید و 29 جنگجوی دیگر را شب 10 ایول در ناحیه اچین در ولایت ننگرهار محو کردند. با گفته مقامات اطلاع درباره حضور اعضای گروه دولت اسلامی در منطقه را کمیته امنیت ملی به نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا دادند و سپس نیروهای ائتلافی جنگجویان را هدف گرفتند. گروه دولت اسلامی گزارش مذکور را شرح نداده است و حکومت افغانستان هم خبر را هنوز تصدیق نکرده است و بنا به گزارش‌ها روز 7 ایول در ناحیه اچین در نزدیکی مرز پاکستان یکی دیگر از رهبران گروه دولت اسلامی با نام مولوی شهید الله شهید در ضربه هوایی کشته شد.
نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفت مفتشان قضیه سقوط هواپیمای مسافربری کشورش در شرق اوکراین تقریبا نام گناهکاران را پیدا کردند. او در این باره روز 11 ایول در مراسم یکمین سالگرد سقوط هواپیما در شهر کوالالومپور صحبت کرد و افزود انتظار می‌رود که تحقیق فلاکت حداقل تا آخر سال 2015 انجام یابد. هواپیمای بوئینگ شرکت مالزی ایرلاینز با 298 سرنشین روز 17 ایول سال 2014 در شرق اوکراین سرنگون شد و با گفته مفتشان هواپیما را ظاهرا با موشک زدند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشان آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و واقعا هر وقت ozodi.org را پیدا کردید مجله خبری را هم بشنوید نظر اندیشه خود را به ما بگویید و از جمله درباره گزارش های امروزه مقامات تاجیکستان ترغیبات ضد تندگرایی را از مطبوعات به خانه ها بردند
نخست وزیر سربستان از مراسم سالگرد فاجعه سربرینیتسا فرار کرد
منصبداران سابق تاجیک میگویند بسیاری از دوستانشان به قول رفیقان نانی بودند
در تاجیکستان سال گذشته مادران تاجیک بیشتر پسر به دنیا آوردند
با اون گناه که در خبرها گفتیم در مراسم 20 سالگرد کشتاری دست جمعی 8000 نورس و مردان مسلمان در سربرینیتسا ازدحام خشمگین حیات سربستان را سنگ باران کرد چون این کشور مخالف آن است که قتل مذکور در سال 1995 و حیثی نسل کشی اعتراف شود. حیات سربستان در برابر ده ها مهمان خارجی برای گرامی داشتی خاطره قربانیان آمد ولی در میان مراسم چنین ماجرا برخاست. در این باره همکارم کیو مرسیتا گزارش می‌دهد.
در مراسم 20 سالگرد یادآوری از کشتار دست جمعی 8000 نورس و مردان سرب در شهر سربرینیتسا باسنی‌های خشمگین الکساندر ووچیچ نخست وزیر سربستان و همراهانش را سنگباران کرده و به سوی آنها ظرف‌های پلاستیکی انداختند. حیات سربستان با رهبری نخست وزیر ناچار به ماشین‌هایشان سوار شده و از جای مراسم فرار کردند. برای اشتراک در این مراسم در سربرینیتسا بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا، مادلن آلبرایت وزیر پیشین امور خارجه این کشور، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه و ده ها مهمان دیگری خارجی هم آمدند. سربرینیتسا در 20 سال پیش صحنه یکی از جنایت های ضد بشری در اروپا شد. کشتار دست جمعی در اینجا بعد از هولوکاست بدترین قتل دست جمعی به حساب می رود. پیشتر از حادثه سنگباران الکساندر ووچیچ را که کشورش مخالف نسل کشی خواندن کشتار سربرینیتسا است گروهی از مردم ایستاده استقبال گرفتند از جمله مادران و دیگر اعضای آیله قربانیان این حادثه یکی از آنها ووچیچ را به آغوش گرفت و دیگری به لباس او گلی خاطره گذاشت پیش از این مراسم نخست وزیر سربستان کشتار دست جمعی در سربرینیتسا را جنایتی هولناک خواند و گفت که با هیچ واژه درد و اندوه برای قربانیان و با خشم و غضب نسبت به مرتکبان این جنایت هولناک را بیان کردن نمی شود. او گفت که سربستان آشکارا این جنایت را محکوم می کند و به آنهای نفرت دارد که در این جنایت اشتراک کردند. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در این جمعامت به نخست وزیر سربستان برای جسارت و آمدنش به این مراسم تشکر گفت. او از تمام باسنی ها خواست که این فرصت را برای وحدت، دموکراسی و رشد و ترقی استفاده برند. در مراسم 20 سالگرد یادآوری از کشتار دست جمعی در سربرینیتسا باقیمانده های جسد 136 نفری را در آرامگاه دفن کردند که چند پیش هویتشان مشخص شد. تا کنون جسد 6000 قربانی این قتل بی‌رحمانه را از گروه های دست جمعی بیرون کردند. در جنگ یوگسلاوی سابق در سالهای 1992-1995 سازمان ملل شهر سربرینیتسا را همچون پناهگاه امن برای مردمی آسایشته معین کرد ولی 11 ایول سال 1995 نیروهای سربهای باسنی شهر را تصرف کرده و در ظرف چند روز 8000 نورس و مردان مسلمان را کشتند. جسدها را در 90 گوری دست جمعی پرتافتند تا مقیاس جنایتشان معلوم نشود. یان الیسون معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در این مراسم گفت با وجود نسل کشی که اینجا صورت گرفت، جهانیان پیامدی نفرت و تفرقه را درک نکردند و فاجعه ها حالا هم زود زود رخ می دهند، به مثل آن که ما در سوریه، عراق، سودان جنوبی، یمن و جای های زیادی دیگر می بینیم. او اظهار تأسف کرد که نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در آن زمان نتوانستند از قتل دست جمعی باسنی های مسلمان پیشگیری کنند. دادگاه بین المللی سازمان ملل در گاگا سال 2007 کشتار در سربرنیتسا را نسل کشی نامید، ولی سربستان تلاش دارد که این واژه در سطح بین المللی پذیرفته نشود. اول همین هفته روسیه قطعنامه پیشنهادی بریتانیا به سازمان ملل درباره نسل کشی خواندن این فاجعه را وتو گذاشت. بعد از جنگ در بوسنیا و هرزگوینا دو طرف یک منطقه فدرالی خودمختار تأسیس دادند. این جمهوری از فدراسیون مسلمان خوربت ها و جمهوری سربیسکا تشکیل یافته است و سربرنیتسا در همین جمهوری جایگیر است.
مراسم 20مین سالگرد کشتار دست جمعی 8000 نوروز و مردان مسلمان در سالهای 90 بعد از پاش خوردن یوگسلاوی سابق، همکارم کیوم ارسیا تو گزارش می‌داد. گزارش بعدی برنامه از تاجیکستان است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از گرایش جوانان با گروه های تندرو کارهای ترغیباتی را زیادتر کردند، هرچند در تلویزیون و رسانه های دیگر کشور پیوسته درباره قتل و بی‌رحمی های گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه گزارش نشر میکنند و میگویند که در آن کشورها خونریزی به خاطر دین نیست، ولی هنوزم در بین جوانان تاجیک ایده پیدا میشوند که با اعضای گروه دولت اسلامی هم عقیده هستند. مقامات میگویند حالا خانه به خانه میگردند و اول از احوال مردم خبر میگیرند و عین زمان با اونها نصیحت میکنند که احتیاط باشند تا فرزندانشان به راه نادرست نروند. در این باره گزارش داریم از همکارم شهلای گلخواجه.
مقامات تاجیکستان میگویند با هدف شناسایی نزدیک با وضع زندگی مردم و بخصوص خانواده های کم بضاعت و آسیب پذیر، در نیم سال گذشته مهمان 30,000 خانواده شده و با آنها صحبت های روبرو انجام دادند. ملاقات با این خانواده ها در دایره برنامه خانه به خانه صورت میگیرد که به گفته مقامات هدف آن آموختن سطح زندگی خانواده ها است. در این مدت به 40 نفری که در واقع محتاج بودند کمک مالی و مادی رساندند. محبوبه عظیم و یک مسئول کمیته کاربوزنان تاجیکستان گفت این نهاد همراه با کمیته کاربو جوانان ورزش و سیاحی گروه کاری را تأسیس داده است که خانه به خانه میکردند.
در چند اویله مهاجران مهنتی قرار دارند و آنها چگونه مهاجران مهنتی هستند؟ آن کودکانی که امروز در تاجیکستان مانده شده اند، احوال آنها چگونه است؟ یعنی به مادر، به والدین آنها چگونه تربیت گرفته استند و همچنین با مقصد آن که در آن اویله ها آیا مثلا مایوبون، کم بضاعتان هستند یا شخصانی که امروز با یگون حالتی چی با معرفت حقوقی، چی با معرفت اولاداری یا چی با معرفت شهروندی نیاز داشتگی هستن یا نیستن، ما همین میخواهیم یک نتیجه دلخواه به دست بیارد.
عین زمان با گفته محبوب عظیم و با اعضای این خانواده ها مسئله اجرای قانون های مسئولیت پدر و مادر، آزادی وجدان و اتحادیه های دینی را نیز مطرح میکنند. نگرانی از گرایش جوانان تاجیک با گروه های تندرو و ترسی تفسیه افرادگرایی مقام را وادار کرده است که برای جلوگیری از این روند ترغیبات خانه به خانه را هم به راه اندازند. گلرفتار میرزوی و ساکن 45 ساله شهر دوشنبه میگوید چند روز پیش نمایندگان مقامات به خانهش مهمان شدند. همصحبت ما افزود او نیز در این اواخر طریق رسانه ها زیاد درباره آن میشنود که چگونه مهاجران تاجیک در روسیه به گروه های تندرو میپیوندند. از این خاطر دائم کوشش میکند با پسرش در تماس باشد. دیگر مسئله ای که هنگام ملاقات با مردم بررسی میشده است خشونت خانوادگی و زورآوری به زنان است که در تاجیکستان به قبل رسم شده است. در کشور ده ها نفر به خصوص زنان و دختران یا از ظلم و جبر شوهر و یا خویش تبار خودکشی میکنند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2014 550 ساکن کشور از جمله 95 نفر نابالغ دست به خودکشی زدند، اما توزیع نشده است که چند نفر توانستند از تلاش به خودکشی جان سالم به در ببرند. نادیره میرزازاده سردار ریاست کار بزنان و اولای ولایت سوخ در یک نشست خبری گفت در این منطقه به ده ها خانه رفته و به اعضای خانواده ها بخصوص زنان صحبت کردند. با گفته او در این گونه صحبت ها زنان بوسترند و به اختیار درد دلشان را میگویند.
همی یک نفر یا دو نفر میریتون همچون یک صحبت آرسته میکنیتون از تگی در درامده همانه تونده جنرک کاری هست می تو به خودکشی هست می تو به بر هست می نیه فقط خول احوالی پیش از همه همه خاندانه میپرسید خول احوالی زن رو میپرسید با اهل اویلشان صحبت میکنید مسئله فرزندان رو میپرسید و در واقع در صحبت خود زن میگوید که درد دیگه اون چی هست.
جامعه شناسان توجیه کارچند راه اندازی چون اقدام را مفید ارزیابی میکنند ولی میگن چون این صحبت ها نمیتوانند مشکلات خانواده ها را از بین ببرند. سوریه شجاعت کارشناس توجیه در این باره میگوید
روی حل مشکلات امروز پیدا کردن جایگاه کاری از استقلالیت ما 24 سال سپری شد. وقتی اون رسیده است که تقریبا 50% جوانان تاجیکستان با جای کار تامین باشند و اونایی که جای کاری پیدا شد مثل کارهایی که در صحرا است اینا جای کاری بودن نمیتوانند. جای کاری عمیق حد لسن باید اونا هست و دو سامان باید ماهوش باشد که جوانان کار کنند.
ولی مقامات کمیته کار بوزنان و اولای تاجیکستان میگند از دیگر نظر حاصل ملاقات خانه به خانه را میبینند و از این برنامه انتظارات زیاد دارند. به گفته این نهاد برای اولین بار در نیم سال اول در مقایسه به همین دوره سال گذشته پشخوری خانواده ها 127 حالت کمتر شده است. هرچند در 10 سال اخیر طلاق در تاجیکستان رو به افزایش داشت. شهلای گلخوجا رادیو آزادی دوشنبه.
خانه به خانه برنامه نوی مقامات تاجیکستان برای آگاهی از احوال قشرهای آسیب پذیر و عین زمان بردن ترغیبات ضد گروه دولت اسلامی در کشور.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
برای در آزادی ما رو در فیسبوک ما رو به نام آزادی پیدا میکنید، در مویمیر به نام رادیو آزادی، در ادناکلاسنیک نیز گروهی داریم به نام رادیو آزادی، به صفحه دوستانی ما بپیوندید. منصبداران تاجیک میگویند بعد از آنکه بازنشسته شدند یا از مقامشون رفتند یک بار شماره دوستان و اعتقادمندانشون کم شد. به گفته چند از آنها بعد از آنکه به اصطلاح تاجیکی از تخت افتادند دوستانشون یا از آنها رو گردوندند یا ارتباط را کاملا قطع کردند. به گفته مصاحبان ما بعدن فهمیدند که حرمت و عزت اطرافیان نسبت به منصبداران صمیمی نبوده است و دوستان جانی نظر به دوستان نونی کمتر بودند. گنجینه در این باره گزارش آماده کرد و همراه میشونه.
اکثر منصبداران یا ثروتمندان تاجیک میگویند که آنها تنها بعد کنار رفتن از مقام دوست را از دشمن فرق کردند. یکی از نمونه های این حالت خانواده غفور میرزایف است. عایشه میرزایف خواهر فرمانده پیشین گارد پرزیدنتی و رئیس سابق اجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر میگوید از گله یار و دوستان برادرش که با جرم خیانت به وطن برای یک عمر زندانی شده است قریب کسی نمانده است. حالا عزیزترین نفر این زندانی یک عمر خواهرش عایشه میرزایف است که در مهلت مقرر شده به دیداربینی برادرش میرود. او میگوید مناسبت یک گروه اطرافیان بعد حبس غفور کاملا دیگر شد. چندین سال خود عایشه را نیز به بعضی معرکه ها دعوت نمی کردند. آدم که در پستی زد همه را میشناسد میگوید او.
در این 11 سال چیزی فهمیدم که آدمی هست که فقط به منصب نگاه میکنه. منصب داشته باشی اپا گفته که بهتر میگردد. پستی را دیدم، بلندی را دیدم، روزی که نو نیافتم همه چیز مونم بردن. این استفاده بودن شخصایی بودن که دادن شای خیلی کردن نبردنم چی گپام نمیگفتن. خب آدمای هستن که تو حاضر هم حرمت احترام میکنن.
عایشه میرزایی که در گذشته در مقام های رهبری کننده هم کار کرده است میگوید اولین بار پس از 5 سال بازداشت غفور میرزایف رئیس سابق ناحیه واسع سلطان ولیف او را هم در قطار زنهای دیگر محلی برای تجلیل عید زنان 8 مرد دعوت کرده بود. بعضی ثروتمندان سابق که شاید صمیمی نباشند از تجربه خود میگویند که دوران طلایی عمر انسان زمان است که نه ثروتمند باشی نه بیبی زاد. دولحمد سیدف رئیس بازار سخوات دوشنبه و سابق رهبر زوار پختتازکونی ناحیه همدانی و هم وکیل پارلمان تاجیکستان در سال 2000 میگوید هر کسی از منصب رود نو دوست را از دشمن فرق کرده میگوید. دولحمد سیدف میگوید آنهایی که در وقت مقامداریش بیشتر
سراغش میکردند و احترام نشون میدادند، مناسبت رو با او دیگر کردند.
در حقیقت 70% مردم پول تغییر میدهد. شما میدونید در عرصه بین المللی همین خیال میبوزد که بعضی حالات دولت ها از بین میروند.
در تاجیکستان برای دقیق نمودن اونکه آدمان با نفرانی ثروتمند و منصبدار چگونه مناسبت میکنند، شرکت تنها در یک معرکه کافی است. در توی معرکه ها دسترخوان نزد آدمان ثروتمند و یا مقامدار از دیگران فرق میکند. همه خوراک های لذیذ و خاص به نزد آنها برده میشوند. روانشناسان میگویند از بس که خود آدمان هنگام منصبداری و ثروتمندی با اطرافیان خوب مناسبت نمیکنند، وقتی کمبغل شدند دیگران نیز با آنها مناسبت را عوض میکنند. محمد الله دولتوف روانشناس تاجیک میگوید زیاد احترام شدن نفران ثروتمند به وضع اجتماعی جامعه بستگی دارد. اگر جامعه سرمایه گذاری باشد، دقیق کردن دشوار نیست که آدمان با کی چیگونه مناسبه دارند. این روانشناس میگوید ارزش های فرهنگی و تربیه و محیط خانوادگی عامل هایی هستند که در بهادهی شخصیت ها تاثیر گذار می باشند. در میان مصاحبان ما که زمان هم مقام و اعتبار و هم پول و ثروت زیاد داشتند، هستند نفرانی که آن روزهای خوب را با حسرت یاد میکنند. حکایت الله رحمت الله 57 ساله سابق تاجر از وادی حصار است و میگوید زمان خیلی ثروتمند و بای بود و هیچ مشکل نداشت، ولی روزی رسید که از همه این منزلتش محروم شد و یک بار آبرو و نفوذش رو هم از دست داد. حکایت الله رحمت الله تا سالهای 2000 تجارت کلانی داشت، صاحب 6 فروشگاه بزرگی مال و اشیا بود و همیشه میخواست ثروتش از این هم بیشتر شود. اعتراف میکند که هر سی پول و ثروت او را به تجارت غیر قانونی هم برد و سال 2000 در شهر سمر روسیه به مهلت 8 سال زندانی شد.
وقتی آدم پولدار بود همه مثل غلام عیفش بودند، تعریفش میکردند، همه وقت کار بود بالای روغان میگن، از بری بالا میشینند. یعنی وقتی آدم به پول میشید در راست دیگر یک کس نگاه بود نمیکرد کدام مرکه ایتی میشد میامدن اکه باید ما همی سل توی کنیم شما راضی سیم و در فرانسه دختر مرکه اینو که در بچه ما مقصد اونو چی های مقصد اینو که من یاد کیارده هم شون کنم.
در تاجیکستان آنهایی که منصب و ثروت دارن به خصوص در نواحی و روستاها مشورتی اساسی اهل دهه میباشند، هرچند به قول همصحبتان ما ثروت عامل خوشبختی انسان بوده نمیتواند و منصب و پول نیز ارزش انسان را تا ابد نگاه نمی‌دارد.
و زلفیه از شهر دوشنبه در شرح گزارش گنجینه در وبسایت رادیو آزادی نوشته است راستیگه بین همه بی‌حرمتی فقط در تاجیکستان دیده می‌شود، وقتی که از منصب رفتی سراغت نمی‌کنند یا اینکه ثروتمندان یا رهبران به معرکه های کارگران میانه حال رفته شرکت نمی‌کنند. مثلا من مدتی 8 سال است با خارجیان کار می‌کنم، یا اینکه سفر خدمتی به خارج بیشتر دارم و می‌بینم که چقدر خارجیان منصبدار خاکسار هستند. حتی در گرمانیا یا آلمان معاونی سروزیرش در یک چارابینی با ما و اشتراکچان یک جای نشست، وقتی که او را گفتند برایش در دیگر جا میز آراستند و گفت که من هم مثل اینها یک مردمی عادی هستم. انا برای همین چقدر آنها پیش رفتند نوشته است زلفیه. و شما هم میتوانید نظران دشوی خود را آزاد به ما بنویسید در وبسایت آزادی نقطه ارگ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان میگویند هیچ یک از طفلان چهارگانی که چند پیش در دوشنبه به دنیا آمدند زنده نماندند. چهارگانی که روز 22 می تولد شدند و طبیبان گفتند از بس که نارسید بودند نجات دادن آنها میسر نشد. میرزا سلیم پور در این باره گزارش میدهد.
چهار طفل چهارگانی که ساکنی 23 ساله دوشنبه صلحیه نارین و روز 22 می در تولدخانه رقم 1 پایتخت تاجیکستان به دنیا آورده بود وفات کرده اند. مطلوبه حق نظر و سرطبیبی تولدخانه رقم 1 روزی 9 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت این کودکان 3 دختر و 1 پسر نورسید تولد شدند و وزن خیلی کم داشتند. به این دلیل به گفته مطلوبه حق نظر و امکان حفظ حیات آنها عملا وجود نداشت.
نورسایی خیلی زیادی وزنی بدن داشتند، چند گرمی بودند، خیلی خورد بودند، هم سرکشون مایده بود، حتی تو 30 دلیر هم نبودند. حاملداری باید 40 هفته دوام کند و یا حتی 30 هفته هم نبودن، از حد زیاد خورد بودن. بین تولد و بکیدش ده، بین تولد و و چی دشواری بودند.
از این چورگونیک اسما بزرگترینش 1 کیلو 350 گرم و دیگرانش تا 1 کیلو 100 گرم وزن داشتند و از روز اول طبیبان از وضع سلامتی آنها اظهار نگرانی میکردند. مطلوبه حق نظر و افسود طبیبان تمام تلاششان را برای حفظ این چهار کودک کردند و بعد تولد هم آنها را تحت تبابت نگاه داشتند. ولی او میگوید
اکن در شرایط امروزای ما حتی چه در خارج هم می بود این وزن کتی ما یارا نمیتونستن کلون کردن.
اما طبیبان تاجیک وضع سلامت چرگانه که دیگری نیز سه دختر و یک پسر را که ساکنی دیگری دوشنبه گلشن مجنون و روز 3 ینور در تولدخانه رقم 3 پایتخت به دنیا آورد خوب ارزیابی میکنند. سویتلانه گل احمدوه سرطبیب تولدخونه رقم 3 روز 9 ایول با رادیوی آزادی گفت که این چارگانیک کیها از تحت مسئولیت آنها برامده زیر نظری پولیکلینیکای محلی گذاشته شده اند. ولی به گفته او از بس که ما هر طفلی در تولدخونه همون به دنیا آمده رو مثل فرزند خود میشموریم از وضع این طفلان پیوسته خبر میگیریم. وضع سلامتی آنها که علکه 6 ماهه شده اند خیلی خوب است.
У нас, которая четверня родилась в январе месяце, дети все живы, выписаны домой, они получили квартиру. Мы имеем информацию, что там все хорошо.
گلشن مجنونوه در پی تولد چورگانیک از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان با یک منزل نوی 3 حجرگی در مرکز دوشنبه قدردانی شد. شهرداری پایتخت برای کمک در نگاهبین چورگانیک برای گلشن مجنونوه یک دایه ویژه جدا کرد. خود گلشن میگوید کودکانش را با خواهش او خود پرزیدنت امام علی رحمان، فاطمه، زهرا، خدیجه و فردوس نام گذاشته است.
میرزا سلیمپور گزارش میداد. برنامه را با گزارش دیگری درباره طفلان و نوزادان ادامه میدهیم. مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته در کشور مادران تاجیک بیشتر پسر تولد کردند. آمار سالهای پیشین نشان میدهد تعداد دختران قبلا در تاجیکستان بیشتر بود، حالا برعکس است. مومین احمدی را میشنویم.
زنهای تاجیک در سال گذشته از همه بیشتر پسر تولد کرده صفی مردان را در کشور به 4,224,000 نفر رسانیدند. عبدالولی قلوف سردار ریاست آماری دموگرافی آژانسی آماری تاجیکستان روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این اطلاع هنگامی جنبست شماره اهالی تا 1 ینوری سال 2015 بیرون آمده است. به قول همصحبت ما در سال گذشته زنهای تاجیک در برابر هر 100 دختر 112 پسر به دنیا آوردند که در مقایسه با های گذشته از 10-15% بیشتر بوده است. او گفت هرچند نمیداند عاملی تولد بیشتر پسران در تاجیکستان چیست، ولی افزود تولد دختران و پسران از سال 2000 تقریبا برابر بود و گاه دختران بیشتر بودند، اما از سال 2010 آهسته آهسته تولد پسران افزایش یافت.
وقتی 100 تا دختر چه تولد شده گیره 110-112 تا پسر بچه تولد میشه.
افزایش تولد پسران شماره مردها نسبت به زنها را نیز در تاجیکستان بیشتر کرده است. حالا در تاجیکستان 4,224,000 مرد هست که صفحشان 0.6% نسبت به زنها بیشتر است. در تاجیکستان 4,127,000 جنسی زن ثبت شده است. گلرو محمدامین و کارمند یکی از تولدخانه های پایتخت گفت هفته نه کمتر از 5 نفر را برای آنکه طفلی بطنش دختر بوده است اسقاط حمل میکنند. اما شمسدین قربانوف رئیس مرکز طبی نسل میگوید افزایش تولد پسران عامل های دیگر هم دارد. از جمله به گفته او یکی از عامل های تاثیر رسان میتواند غذا باشد.
مسئله غذا هم در سن محلی که کنند هم در سن مسئله 40 سال رپرودکتیو انسان ها تاثیر غذا میتواند شد. یعنی اینکه مثلا زیر کدام ستاره مثال در ماه اکتبر یا در ماه ایون یا در آگوست یا در ماه مارس زندگی کنیم
مرد در جامعه سنتی تاجیکستان سرابان و پیشوای خانواده و نیروی اساسی کاری حساب می شود. این است که تاجیکان معمولا با تولد پسر برتریت می دهند و می خواهند که نسبت به دختر پسری بیشتر داشته باشند. مریم دولت و جامعه شناس تاجیک می گوید مردم در سیمای پسر بیشتر وارث خود را می بیند. اما این جامعه شناس می گوید حالا دختر بیزاری در تاجیکستان به حد صفر پایین رفته است. در تاجیکستان همه ساله بیشتر از 200 هزار طفل تولد می شود. تا چند سال پیش شماره نوزادان دختر از نوزادان پسر بیشتر بود و حتی این موضوع که زنان تاجیک از مردها بیشترن بارها در مطبوعات مطرح شده است. ولی حالا این آمار تغییر یافته مردان را بیشتر از زنان می گوید. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش مومن رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. از این رو با ما بمانید. من و گنجینه اینجا با شما خداحافظی میکنیم.